سبک شناسی هنر تلاوت
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام به محضر شنوندگان این برنامه، بنده غلامرضا شاه‌میوه اصفهانی از این برنامه به بعد در خدمت شما هستیم با موضوع سبک شناسی در هنر تلاوت قرآن کریم. شاید بسیاری از شما در خصوص سبک‌های مختلف تلاوت قرآن مطالبی رو تاکنون شنیده اید یا در مقالات مختلف در کتب مختلف مطالعه فرموده اید. موضوع سبک در تلاوت قرآنی که از موضوعات بسیار مهم هست، از اون جهت که به هر حال ما در هنر تلاوت شاهد هنرنمایی‌های قراء بزرگ مصری از گذشته تا حال هستیم و تفاوت‌های آشکاری در این تلاوت‌ها به لحاظ بافت لحنی، به لحاظ صوت و به لحاظ خیلی از مسائل دیگر هستیم و می‌فهمیم که در حقیقت این سبک‌ها با هم متفاوت هست، در این حالی که همه اینها از ماده واحده‌ای تحت عنوان صوت و لحن و مقامات استفاده می‌کنند، اما به لحاظ ساختاری تفاوت‌های آشکاری با هم دیگه دارند. از این برنامه به بعد انشاءالله در صدد هستیم که در خصوص سبک در هنر تلاوت صحبت بکنیم. مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام. خب قبل از اینکه بحث سبک‌شناسی رو شروع بکنیم، لاجرم باید یک مقدماتی رو خدمت شنوندگان عزیز تقدیم بکنیم، از اون جهت که بفهمیم این سبک اصلا از کجا در اومده و آیا فقط در حوزه هنر تلاوت قرآن ما از اصطلاح سبک شناسی استفاده میکنیم یا به طور کلی در خیلی از رشته‌های هنری موضوع سبک دارای اهمیت هست. اولا در خصوص تعریف لغوی سبک گفتند که سبک یعنی گداختن و در واقع ریختن زر و سیم در قالب‌های مشخص هست. سباک کسی است که طلا و نقره رو آب می‌کنه و در قالب‌هایی می‌ریزه و شکل خاصی به اون طلا و نقره میده. شاید دلیل اینکه سبک از اینجا منشعب شده اینه که هنرمند یا حالا در اینجا بحث قاری قرآن صوت و لحن خودش رو در یک قالب مشخصی ارائه می‌کنه و بنابراین وقتی ما اون صوت و لحن رو میشنویم میفهمیم که نوع خوندن این قاری با قاری دیگر متفاوت هست و سبک این قاری با سبک دیگری متفاوت. پس در حوزه مفهوم لغوی سبک در حقیقت همون گداختن و در قالب ریختن زر و سیم آب شده هست. اما در اصطلاح تعاریف مختلفی در مورد سبک گفته شده، از جمله تعاریفی که در لغتنامه هایی مثل لغتنامه ده خدا یا فرهنگ محمد معین هست که در مورد بیشتر سبک هایی است که در حوزه ادبیات و سایر رشته های هنری مطرح شده. منتها در حوزه هنر تلاوت قرآن من به نظرم میرسه که ما باید یک باز تعریفی از سبک داشته باشیم و بر اساس فرموده هایی که در این حوزه از بزرگان وجود داشته تعریف جدیدی رو مطرح بکنیم. در یکی از مقالاتی که در حوزه سبک‌شناسی بنده چند سال قبل مطالعه کردم، تعریفی رو دیدم که بسیار تعریف جامع و مانعی هست و حتی این تعریف میتواند در حوزه هنر تلاوت هم ساری و جاری باشه. در این تعریف ما میبینیم که نویسنده گفته شخصیت بیانی مخصوص فرد یا گروهی از هنرمندان در انتخاب، برنامه ریزی، سازماندهی و شیوه اجرایی به شکلی که عناصر و عوامل زیبایی شناختی بصری یا سمعی در قالب مشخصی مورد استفاده قرار بگیرد. خب در حقیقت میتونیم بگیم که سبک‌ها جلوه‌های متنوع و مختلفی از تحولات تاریخی فکری در افراد بوده که در زمان‌های مختلف ظهور و بروز پیدا کرده. انشاءالله در ادامه برنامه ما با تقسیم بندی‌هایی که در حوزه سبک‌شناسی تلاوت وجود داشته و همچنین تعریف جدیدی که ما از انواع تقسیماتی که میتونیم مورد استفاده قرار بدیم در حوزه سبک‌شناسی ارائه خواهیم کرد. در کشور مصر معمولاً وقتی که از سبک یک تلاوت یاد می‌کنند، اون رو تحت عنوان مدرسه تلاوت ازش نام می‌برند. در حقیقت مدرسه تلاوت همون مکتب یا سبک تلاوت یک قاری هست. در مورد اینکه چرا اصولاً سبک‌ها به وجود میاد در تلاوت قرآن، مطالب زیادی هست، ولی به نظر حقیر و با بررسی که در این زمینه کردم، چند تا دلیل اصلی برای اینکه یک سبک جدید به وجود میاد در حوزه هنر و به طور اخص در حوزه تلاوت قرآن وجود داره. اولین موضوع اینه که نیاز و خواست در واقع عموم یا خواص اون رشته هست. گاهی ما میبینیم که در یک برهه‌ای از زمان سبکی بوده که خیلی مورد استقبال قرار گرفته، اما عموماً افراد دنبال ابداعات و نوآوری‌های جدید بودند و این خواست عمومی منتقل میشه به ذهنیت قراء اون زمان و در حقیقت اونها دنبال این هستند که یک کار جدیدی رو ارائه بکنند و بر اساس خواست و نیاز عمومی یا خواص اون رشته دست بزنن به ابداع یک سبک و ایجاد یک سبک جدید. نکته‌ای که اینجا در پرانتز حائز اهمیت هست که بنده ذکر بکنم اون اینه که در زمانی که رادیو مصر افتتاح شد و بعد از اون یک هیئتی تحت عنوان هیئت آزمایش قراء یا لجنة اختبار القراء در مصر به وجود اومد، هر کسی که داعیه تلاوت در رادیو مصر رو داشت باید میرفت خدمت این هیئت که جمعی بود از بزرگان رشته قرائت و همچنین موسیقیدان‌های اون زمان، و بعد از اینکه آزمون‌های مربوط به مسائل در واقع فنی تلاوت رو انجام می‌داد، در مورد بخش موسیقایی تلاوت او افرادی که صاحب نظر بودند در حقیقت اینها رأی می‌دادند و نظر می‌دادند که آیا او فرد مستقلی است در هنر تلاوت به لحاظ سبکی یا اینکه مقلد است. و کم کم موضوع تلاوت در رادیو مصر و بعداً در تلویزیون مصر به این شکل در اومد که تا زمانی که یک نفر دارای استقلال سبکی نبود اجازه خوندن بهش نمیدادن در رادیو مصر. بنابراین قرا رفتن دنبال این که در حقیقت دست به ابداع بزنن و سبکای جدیدی رو ارائه بکنن. حتی من خاطرم هست که یکی از قاریان امروز مصر که آقای عبدالفتاح تاروتی هست، ایشون میگفتن که وقتی من رفتم آزمون بدم به من گفتن که تو مقلد مثلا شهات انور هستی و تا زمانی که تاروتی نشدی و خودت در این زمینه به استقلال نرسیدی اجازه تلاوت در رادیو به من داده نشد. بعد از یکی دو سال که تمرین و تلاش کردم و تونستم از خودم ابداعاتی رو به منصه ظهور برسونم در آزمون قبول شدم و موفق شدم که در حقیقت مجوز تلاوت در رادیو مصر رو به دست بیارم. پس نگاه کنید، همیشه بحث سبک در مصر یک چالش جدی بوده در مقابل قرا، اما اینکه دلیل اینکه این سبک ها به وجود میاد همون نیازها و خواستهایی بوده که در سطح جامعه و به طور اخص در بحث تلاوت در رادیو مصر وجود داشته. دومین موضوعی که در حقیقت هست، یعنی علت پیدایش سبک ها هست، بحث نگرش و ایدئولوژی و جهانبینی یک فرد هست نسبت به یک موضوع. ما در عالم هنر میبینیم که در یک زمانی سبکی تحت عنوان سبک مدرن یا سبک کوبیسم به وجود میاد که محصول تفکر فردی و جهانبینی یک نفر هست و این سبک در دنیا باب میشه، خیلی هم طرفداران خودش رو پیدا میکنه و به هر حال عده زیادی از هنرمندان بعد از اینکه این سبک وجود میاد دنبال روی اون سبک میشن. در حوزه تلاوت قرآن هم گاهی ما شاهد ظهور سبکی هستیم که به جهانبینی اون قاری و به اون تفکرش نسبت به قرائت برمیگرده، یعنی لزوماً بحث خواست اجتماعی نیست، بلکه قاری وارد میشه در عرصه هنر تلاوت و فکرش این هست که باید مثلا بر اساس مفاهیم قرآن تلاوت بکند، لذا میاد بر اساس این تفکر سبکی رو ابداع میکنه و سبکش در دنیا مشهور میشه که نمونه بارز این سبک رو ما میتونیم در مرحوم عبدالفتاح ششایی متجلی ببینیم. یا ممکنه یک قاری بر اساس این تفکر که تلاوت قرآن رو باید به شکل بداهه ارائه کرد، یعنی بدون برنامه ریزی قبلی فی المجلس و بر اساس حال قاری در اون لحظه و جریانی که ممکنه در روح و درون او به وجود بیاد این تلاوت دنبال بشه. خب نمونه بارز این تلاوت رو شما میتونید در تلاوت‌های مرحوم شیخ محمد رفعت ببینید. پس یکی از دلایل ایجاد سبک ها هم میتونه اون نگرش و تفکر فرد به موضوع تلاوت قرآن و استراتژی که پشت این قضیه وجود داشته باشه. از دیگر عوامل مؤثر در تولید سبک ها موضوع زمانی است که اون سبک به وجود میاد. خب میدونید که به هر حال در سبک های مختلف هنری گاهی یک دوره‌هایی رو ما داریم که بر اساس چیزی که در اون زمان باب شده بوده مثلا در حوزه پیکرتراشی در یک زمانی شما می‌بینید که از نقوش حیوانات خیلی استفاده می‌شده در پیکرتراشی که بیشتر به آرا و عقاید مذهبی مردم برمیگشته. در اون زمان هر کسی که وارد این عرصه می‌شده لاجرم از اون سبک پیروی می‌کرده. زمان پیدایش هم بسیار مؤثر بوده در ایجاد سبک‌ها در حوزه هنر تلاوت. مثلا شما اگر به تلاوت‌هایی که قبل از امثال محمد رفعت و عبدالفتاح شعشایی هست نگاه بکنید که نمونه‌هایی از اون رو در تلاوت علی محمود و امثال ایشون می‌بینید، تقریبا همه اینها در یک شرایط در واقع یکسانی ارائه میشه. بیشتر این تلاوت ها بدون برنامه ریزی و دارای در واقع مدولاسیون های فراوان، ترکیبات نغمه زیاد و بدون اون در حقیقت روندی که معمولا قرا در اوجگیری طی میکنن انجام میشه. خب معمولا اون زمان هر کسی میخواست وارد هنر تلاوت بشه از یک همچین شرایطی پیروی میکرد و دنبال روی یک همچین سبکی میشد. پس زمان پیدایش سبک‌ها هم یکی از عوامل در حقیقت تاثیرگذار روی موضوع سبک است. اما در خصوص اینکه چرا سبک‌ها به وجود میاد، سه تا دلیل رو عرض کردیم خدمت شنوندگان عزیز. دلیل چهارم بحث مکان پیدایش یک سبک است. خب طبیعیه که وقتی ما در مثلا حوزه هنر معماری بررسی میکنیم، سبک معماری اسلامی در کشورهای اسلامی به وجود میاد. هیچ وقت متوقع نداریم که فرض بفرمایید که اون حالت هشتیه بین رواخ‌ها یا اون گنبد و مناره‌ها رو در مثلا کشورهای اروپایی ببینیم، همونطور که توقع نداریم سبک معماری گوتیک رو که در اروپا بسیار شایع هست در کشورهای عربی اسلامی ببینیم. پس بنابراین مکان پیدایش یک سبک هم بسیار حائز اهمیت هست. برای اینکه این صحبت من یه مقدار ملموس‌تر بشه، شما شرایط محیط فرهنگی مصر رو در پیدایش این سبکایی که امروز ما تحت عنوان سبکای مختلف مثل سبک مصطفی اسماعیل، رفعت، عبدالفتاح شعشایی، منشاوی، عبدالباسط و امثال اینها می‌بینیم، قیاس بکنید با شرایط مثلا کشوری مثل کشور عربستان سعودی. خب قطعاً اون شرایط در اون زمان و در اون مکان خیلی مؤثر هست برای اینکه سبک‌های مختلف به وجود بیاد. اون ذائقه‌ای که باید از نظر موسیقایی وجود داشته باشه در یک مکانی مثل کشور مصر، بستر رو فراهم می‌کنه که در واقع افراد مختلف بیان و سبک‌های مختلف رو تولید بکنن. اما قطعاً این ذائقه رو ما در کشور عربستان نداریم، به خاطر اینکه اصولاً بسترهای فرهنگی و موسیقایی برای این کار در اونجا فراهم نبوده. و هی تجری بهم فی موج کالجبال و نادا نوح ابنه و کان فی معزل یا بنی ارکم معنا ولا تکم الكافرين. قال ساوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم
سلام الرحیم و حال بینهما الموج فکان من المغرقین.
بنابراین مکان پیدایش هم یکی از عوامل تاثیرگذار در ایجاد سبک‌های مختلف هست. خب انشاءالله در برنامه بعدی ما در مورد سایر موارد مربوط به موضوع سبک‌شناسی در هنر تلاوت خدمت شنوندگان عزیز خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.